ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان از برنامه های رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. برنامه ما تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه داره. سلام های سیمانه گویندهتون قادر حبیب و همکار تکنیک طاهر روشان را پذیرید. شنونده عزیز، در برنامه این ساعت که با ما هستین، تازه ترین ها درباره نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را برایتان داریم و همچنان پروگرام های هفتوار ورزش و زن و زندگی را در نیمه دوم برنامه این ساعت، اما در سر ساعت قرار داریم. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را با هم بشنویم. خبرهای افغانستان را مجکفر احمدی پیشکش میکند.
وزارت دفاع افغانستان از گرفتاری یک تروریست هم را با 300 حلقه ماین خبر داده است. ژاپن در نظر دارد تا یک کنفرانس بین المللی را در خصوص بررسی راه‌های تأمین صلح در افغانستان برگزار نماید. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که صدر اعظم اسرائیل امروز با همتای بریتانویش ملاقات نموده و روی اثرگیری مذاکرات صلح شرق میانه بحث میکنند. شنونده های عزیز، ستار فروغ هستم. توجه نمایید به تفصیل خبرهای افغانستان. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک تروریست را همراه با 300 حلقه ماین گرفتار کرده است. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت به نشر رسیده آمده است که این فرد توسط منصوبین قل اردوی 201 سلاب بازداشت گردیده است. در اعلامیه گفته شده که شخص گرفتار شده در ساختن ماین‌های کنار سرک نیز مهارت دارد. مقامات نیروهای ائتلاف مستقر در ولایت خوست میگویند به تازگی دو تن از افراد طالبان را همراه با تعداد از سلاح و مهمات در ولسوالی یعقوبی این ولایت بازداشت کردند. جگران گریگوری سخنگوی این نیروها به رادیو آزادی گفت اشخاص گرفتار شده در نارامی ها و حملات مسلحانه اخیر در ولایت خوست دست دارند. از سوی دیگر حمیدالله زواک سخنگوی والی پکتیا میگوید 5 تن از افراد ملکی در یک انفجار ماین در این ولایت کشته شده و 5 نفر دیگر جراحت برداشتند. طالبان مسلح ادعا کردند که در این انفجار در پکتیا 4 کارمند امنیت ملی آن ولایت هلاک شدند. این ادعای طالبان را مقامات دولتی رد کردند. از طرف دیگر از کشته شدن 2 پلیس در ولایت هلمند خبر داده شده است. اسدالله شیرزاد قماندان امنیه ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت این افراد پلیس روز گذشته در انفجار یک ماین جان باختند. طبق یک خبر دیگر مقامات امنیتی ولایت قندوز گفتند که یک افسر پلیس در نتیجه حمله طالبان مسلح در آن ولایت کشته شده است. طالبان با پذیرفتن مسئولیت این حوادث ادعا کردند که در این رویدادها به افراد بیشتر پلیس تلفات وارد شده است. ژاپن در نظر دارد تا یک کنفرانس بین المللی را در خصوص بررسی راه‌های تأمین صلح در افغانستان برگزار نماید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان با نقل از روزنامه آسای ژاپن گزارش داده که قرار است این کنفرانس توسط نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی ژاپن در ماه نوامبر در شهر توکیو پایتخت آن کشور راه‌اندازی شود. هدف از این اقدام تداوم حمایت ژاپن در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان از طریق تلاش‌های دیپلماتیک خوانده شده است. و پلیس سرحدی ولایت هرات 60 کیلوگرم مواد مخدر را از ولسوالی گلران کشف و ضبط کرده است. جنرال ملهم خان قماندان پلیس سرحدی زون غرب به رادیو آزادی گفت این مواد مخدر به ایران قاچاق می‌گردید و در پیوند به این رخداد یک تن نیز بازداشت گردیده. از سوی دیگر قماندانی امنیه ولسوالی کوهستان ولایت هرات نیز خبر داده است که 12 کیلوگرم مواد مخدر را به ایران که به ایران قاچاق می‌شد به دست آورده است. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل پس از یک وقفه کوتاه را می کند.
صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز با همتای برتانویش گوردن براون ملاقات نموده و روی از سرگیری مذاکرات صلح در شرق میانه بحث و گفتگو می کند. قرار است نتانیاهو به روز پنجشنبه با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نیز در برلین دیدن نموده و روی مسائل مختلف من جمله برنامه اتمی ایران بحث کند. نتانیاهو همچنان در لندن با جورج میچل نماینده رئیس جمهور اوباما در امور شرق میانه دیدن می کند. میچل خواهان توقف اعمار مساکن اسرائیلی در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی است. بریتانیا و آلمان از جمله کشورهایند که از پیشنهاد آمریکا حمایت می کنند و این موضوع را از نقش کلیدی در اثرگیری مذاکرات سال در شرق میانه می دانند. مذاکرات سال در دسامبر سال گذشته هنگام متوقف شد که اسرائیل غزه تحت اداره حماس را مورد تهاجم مرگبار قرار داد. نتانیاهو به روز یک شنبه گفت امیدوار است در روزهای آینده توافق با آمریکا در مورد اعمار مساکن صورت گیرد تا بدین وسیله مذاکرات سال در ماه سپتامبر آغاز گردد. وکلای مدافع یکی از جوانترین زندانیان گوانتانامو میگویند موکلشان آزاد و به افغانستان فرستاده شده است. محمد جواد زندانی جوان افغان متهم به پرتاب بم دستی بالای دو سرباز آمریکایی و مترجم افغان آنان در سال 2002 بود. وی این عمل را 7 سال پیش در 12 سالگی انجام داده بود. یک قاضی اخیراً اعترافات جواد را در زمینه غیر قانونی عنوان کرده گفت وی به دلیل استفاده از شکنجه روحی و ایراساندن اعتراف کرده است. لوی سارنوال امریکا اریک هولدر یک سارنوال را مقرر نموده است تا روی این ادعاها که CIA در مقابل تروریستان مزنون از شکنجه کار گرفته است تحقیقات کند. هولدر جان درهم معاون لوی سارنوال امریکا را انتخاب نموده است تا روی این مسئله غور کند که آیا تحقیقات کامل در این مورد نیاز است یا خیر. از سوی دیگر مقامات امریکایی اعلان کردند که رئیس جمهور اوباما تیم جدید را تعیین نموده است تا متهمین را تحت وزارت قصر سفید مورد بازپرسی قرار دهند. این اقدام آخرین تلاش‌های اداره اوباما برای از میان برداشتن میراث اقدامات ضد تروریسم است که در دوره ریاست جمهوری جورج بوش اتخاذ شده بود و حال غیر قانونی اعلان شده است. پلیس پاکستان میگوید 7 نفر را به اتهام داشتن روابط با القاعده دستگیر نمودند. این افراد همچنان متهم به پلان حمله بر اهداف مهم در شهر کراچی بودند. به گفته پلیس دستگیر شدگان اعضای لشکر جنگوی بوده و پلان داشتند دفاتر دولتی و شخصیت‌های سیاسی را مورد حملات خیش قرار دهند. لشکر جنگوی در گذشته متهم به حملات خونین در پاکستان است بوده است و به شمول تلاش برای قتل پرویز مشرف و هم سربریدن دانیل پرل خبرنگار وال استریت جورنال. پلیس عراق میگوید انفجار دو بم جابجا شده در دو مینی بس در نزدیکی شهر جنوبی کوت حداقل 2 نفر را کشته و 10 تن دیگر را زخمی کرد. انفجار اولی در 15 کیلومتری شهر کوت و انفجار دومی در 40 کیلومتری این شهر رخ داد. هر دو انفجار در مناطق شیعه نشین عراق رخ دادند. حوادث دیروز و دنبال انفجارهای بزرگ رخ دادند که هفته گذشته ساختمان‌های دولتی را در بغداد هدف قرار داده و در آن حدود 100 نفر کشته و 600 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت عدلیه اسکاتلند میگوید لیبیا به وعده خود در مورد عدم استقبال گرم از بمبگذار لاکربی وفا نکرده است. وزیر عدلیه اسکاتلند گفت دولت لیبیا اطمینان داده بود که از بازگشت باسط المقراهی استقبال گرم نخواهد کرد. اداره رئیس جمهور اوباما به شمول هیلری کلینتون وزیر خارجه و هم اقارب قربانیان حادثه لاکربی آزادی المقراهی را مورد انتقاد قرار دادند. مقراهی به دلیل بیماری سرطان از زندان آزاد شد. مقراهی 57 ساله یگانه فرد است که به جرم بمبگذاری در طیاره پان امریکن که بر فراز لاکربی اسکاتلند در سال 1988 سقوط کرد مجرم شناخته شده است. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه برای یک دیدار 2 روزه وارد منگولیا شده است. هدف دیدار آقای مدودف از منگولیا تقویت روابط دیرینه میان دو کشور است. انتظار می رود مدودف و همتای منگولیاییش سخیجین البگدوردو چند قرارداد همکاری را با هم امضا کنند. این قراردادها شامل یک پیمان در مورد همکاری ها در بخش استخراج و غنیسازی یورانیم می باشد. رسانه دولتی منگولیا قبل از رسیدن مدودف نوشته بود آن کشور امیدوار است روسیه قیمت نفت و گاز طبیعی را کاهش دهد. روسیه در حال حاضر یگانه عرضه کننده نفت و گاز برای منگولیا است. و خبر آخر که صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین دیروز برای دیدار با رمضان قدیروف به طور غیر منتظره وارد چچنیا شد. حکومت روسیه میگوید آقای پوتین قبل از آن که به مسکو برگردد با رهبر چچنیا در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی منطقه و هم مشکل بیکاری بحث و گفتگو کرد. تصاویر تلویزیونی نشان دادند که پوتین بر مقبره احمد قدیروف پدر رمضان قدیروف که در سال 2004 در اثر یک انفجار کشته شد اکلیل گل گذاشت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11 و 10 دقیقه قبل از ظهر است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که بعضی مشکلات در انتخابات هفته گذشته وجود داشت، اما از کاندیدان و رای دهندگان خواسته است تا از صبر و حوصله کار بگیرند. در رابطه با اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که تا امروز از ولایات مختلف با کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت کرده، مصاحبه داریم با سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. وزارت خارجه افغانستان گفته است در مورد قتل یک ژورنالیست افغان در پاکستان تحقیقات صورت می‌گیرد. مطالب و گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم. پروگرام‌های ورزش و زن و زندگی را نیز در نیمه دوم برنامه ساعت رادیو آزادی شنیده می‌توانید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 و 11 دقیقه قبل از ظهر است و رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 اف ام در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونید. خوشحال هستیم که شما عزیزان در این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی ما را همراهی میکنین. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان کای ایده گفته است بعضی مشکلات در انتخابات هفته گذشته افغانستان وجود داشته، اما از تمام کاندیدان و رای دهندگان خواسته تا از صبر و حوصله کار گیرند. این در حالی است که قرار است نتایج اولیه انتخابات امروز اعلان گردد. جزئیات بیشتر را در مورد از زرغونه منگل می‌شنویم.
در حالی که مقامات افغان در مورد اتهامات مبنی بر تقلب در انتخابات تحقیقات می کنند، ملل متحد از تمام کاندیدان و رای دهندگان خواسته است از صبر و حوصله کار گیرند. قرار است نتایج اولیه انتخابات روز پنجشنبه امروز اعلان گردد. بر اساس گزارش رویترز، حملات طالبان نتوانست رای‌دهی در انتخابات را مانع گردد، ولی خشونت‌ها توانست بالای شرکت مردم در انتخابات مخصوصاً در جنوب افغانستان اثرگذار باشد. افغانستان بعد از انتخابات روز پنجشنبه به نحوه در یک تنش سیاسی قرار داشته است و بعضی از کاندیدها اعلان پیروزی نموده و هم اتهامات مبنی بر تقلب در انتخابات صورت گرفته است. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان کای ایده دیروز گفت بعضی مشکلات در انتخابات هفته گذشته در افغانستان وجود داشته است. آقای ایده خواهان تحمل و مدارا شده چنین گفت:
I do appeal to the candidates and to their campaigns and also to
من از کاندیدان انتخابات، مسئولین کمپاین های آنها و همچنان رای دهندگان می خواهم که صبر داشته باشند تا کمیسیون شکایات انتخاباتی کارش را تکمیل کند و به این وسیله ما ببینیم و همه پروسه انتخابات را بررسی کنیم. در آن وقت ما گفته می توانیم که انتخابات از اعتباری که به آن نیاز بود برخوردار است.
گفته می شود یک نتیجه ای که برای همه کاندیدها و حامیانشان قابل قبول باشد نقش مهمی را برای افغانستان و هم برای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که ثبات افغانستان را از اولویت‌های خیش قرار داده است بازی خواهد کرد. بر اساس گزارش رویترز، عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان دیشب در جریان صرف شام در کابل به خبرنگاران گفت ارقامی که به وی به حیث یکی از اعضای کابینه افغانستان رسیده است نشان می‌دهد که رئیس جمهور کرزی اکثریت آرا را حتی در شمال افغانستان برنده شده است. این در حال است که قرار است نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری کشور امروز اعلان گردد.
اظهارات نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان را درباره انتخابات هفته گذشته شنیدید. وی از تمام کاندیدان و رای دهندگان خواسته تا از صبر و حوصله کار بگیره. بله، همچنان امروز قرار است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند اعلان نتایج اولیه انتخابات را که از ولایات مختلف با آن مواصلت کرده آغاز کنه. ساعت قبل در یک تماس تلفنی از نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، پرسیدم که از چند مرکز رایدهی نتایج آرای مردم به آنها موصلت کرده است.
دمشمو از 6300 مرکز رایدهی که موجود بود، در حدود 5000 مرکز رایدهی نتایجش به دفتر مرکزی رسیده و فعلاً زیر پروسس است. در حدود 1600 مراکز ما تونستیم که داخل سیستم کنیم و امروز در پلان داریم که تا یک کنفرانس مطبوعاتی نتایج رسمی را بر مطبوعات بدیم و همچنان در پلان است که سر از امروز و یا هم اگر دقیق‌تر بگویم که سر از فردا تمام این نتایج که از طریق کنفرانس های مطبوعاتی بر مطبوعات داده میشه توسط وبسایت ما هم ای دسپلیس و هر کس که در جای باشه میتونه که به نتایج دسترسی داشته باشه.
آقای نور، شما گفتین که برای شما از 5000 مرکز رایدهی نتایج آرا مواصلت کرده و شما تانستین که 1600 مرکز نتایجش در سیستم داخل کنین. منظورتان از داخل کردن در سیستم چی است؟
بله، یک سیستم مشخص در نظر گرفته شده که از طریق از او کمیسیون مستقل انتخابات میتونه که به اساس مرکز، به اساس محل و بالاخره به اساس ولایت و در مجموع گفته میتونیم که فیصدی کاندیدا رو نشان بده که کدام کاندید چقدر آرا از آن خود ساخته. بنان و همچنان یک مکانیزم مشخصی هست که از طریق وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات هم مردم با او دسترسی داشته باشه. با می خاطر ما البته همی سیستم ایجاد کردیم و زمانی که نتایج به سیستم داخل میشه، ناظرین ملی و بین‌المللی نماینده های مطبوعات هم این را مشاهده میکنه و عملا میبینه.
بله، شما گفتین که نتایج آرا 1600 مرکز در سیستم داخل شده. شما گفتم میتونین که چند درصد آرا را تشکیل میده و کدام نامزد پیشتاز است؟
دقیق تر در این رابطه البته گفته نمیتونیم از خاطر که فیصدی که چقدر مردم در انتخابات اشتراک کرده تبال برای کمیسیون مستقل انتخابات مشخص نیست، ولی با طور نسبی ممکن بگویم که در حدود 10% آرا امروز البته با مطبوعات اعلان خود شده. با هر صورت سر از امروز این سیستم آغاز با کار میکنه و هر روز ما معلومات اپدیت و تازه را بر مطبوعات از طریق کنفرانس های مطبوعاتی داده میریم و سیستمی هر روز بلند رفته میره دیر افته.
آقای نور، یک موضوع دیگر که مطرح هست در این روزا ادعاهای پیروزی از سوی برخی از نامزدهای مطرح و البته از خودشان یا کمپاین هایشان است. نظرتان در رابطه با همچو ادعاها چی است؟
ما کاملا رد میکنم. این چیزای هست که درست نیست، غلط است. هر کس که چنین ادعای می داشته باشه بسه نادرست است. به این معنی که فقط به اساس ماده 49 قانون انتخابات بند 3 این صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است که نتایج ابتدایی و نهایی را خود کمیسیون اعلان میکنه. چون این چیزایی که اعلان میشه این فقط نظر شخصی از واسک و به ایش وجه درست نیست. یعنی ارقام هستن فقط با دلخوشی خود و یا هم ستادهای خود چنین ارقام اعلان میکنه و ما ایره مکمل تکذیب میکنم. یعنی چرا هست که خلاف است.
کمیسیون سم شکایات انتخاباتی میگه که بیش از 200 مورد شکایت به اینا رسیده و 35 شکایت مهم است که میتونه بر نتایج انتخابات تاثیرگذار باشه. نظر شما در این مورد چی است؟ شکایت ها تا چه حد تاثیرگذار بوده میتونه بر نتایج انتخابات؟
خب، ما فکر میکنم که تأثیرات منفی نداره، به خاطر از اینکه ما در حدود بیش از 6300 مرکز گیری داشتیم و همچنان در حدود 165000 کارمند. و این را هم گفته میتونیم که در حدود 281000 ناظرین ملی و بین المللی از این پروسه از این روند دیدن و نظارت کردن. بنابراین در حدود 225 و 230 تخطی که در این روند صورت گرفته و شکایت انتخاباتی مواصلت کردن او قدر تاثیرات نداره، بخاطر از اینکه اگر این را مقایسه کنیم با 6300 مرکز و حدود 165 من کلان تخطی بسیار تعدادشون کم است. با این حال این مسئله باز هم مربوط کمیشن شکایت انتخاباتی میشه و در این رابطه البته به اصل مسئله میرسه و تحقیقات خود انجام میده و بالاخره نتیجه تحقیقات خود برای مردم و برای ملت اعلام میکنه.
با تشکر از نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، که در تماس تلفنی از کابل در رابطه با اعلام نتایج اولیه انتخابات و چگونگی اعلام این نتایج معلومات میداد. در این حال انتخابات افغانستان در روزنامه های معتبر جهان نیز انعکاس گسترده یافته و امروزه مطالب عدید و بشمار در رابطه با این پروسه در روزنامه های معتبر جهان به نشر میرسه، در حالی که از انتخابات افغانستان در شماری از مطبوعات معتبر غربی به عنوان یک پیروزی برای افغانان نام برده میشه. روزنامه فاینانشال تایمز نوشته که انتخابات روز پنجشنبه جنگ سالاران را یک بار دیگر به دروازه های کابل آورد. روزنامه مقاله را تحت عنوان جنگ سالاران ناراحتی افغانها را افزایش دادن چاپ کرده و در آن به معاملات حامد کرزی با جنرال دوستم مارشال فهیم و کریم خلیلی اشاره کرده. فشرده این مقاله را از جاوید رحیمی میشنویم.
پس از بازگشت از ترکیه و استقبال در شمال افغانستان، جنرال عبدالرشید دوستم وارد کابل شد. با گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، دوستم به روز یک شنبه هیچ یک از مراجعین و مهمانان را نپذیرفت و حتی از سوی افراد وی به نجیب الله امانی، یک مقام وزارت انرژی و به افغانستان، گفته شد که بعداً به تماس شود. جنرال دوستم یکی از رهبران شمال افغانستان به حساب می آید که حمایتش را در دومین انتخابات کشور از حامد کرزی اعلان کرد. فاینانشال تایمز می نویسد دوستم که سابقه بی‌رحمی دارد، به دستور قتل تقریبا 2000 تن از طالبان دستگیر شده در سال 2001 میلادی در ولایت قندوز مظنون است، اما وی این اتهامات بر خودش را رد می کند. به نوشته روزنامه، جنرال دوستم خود را امیر تیمور فعلی حساب می کند. او چند روز پیش از برگزاری انتخابات 29 اسد از ترکیه به کشورش بازگشت تا به اقلیت ازبک ها در افغانستان بگوید که به حامد کرزی رای بدهند. بنوشته فاینانشال تایمز، آرای این قوم افغانستان شاید به طور تقریبی 10% تمام آرای انتخابات شود و امین آرا ممکن حامد کرزی را کمک کند که در دور اول در برابر رقیبش دکتر عبدالله پیروز شده و انتخابات به دور دوم کشانده نشود. به نقل از مسئولین دفتر ریاست جمهوری، استراتژی مصلحت‌گرایی کرزی سود زیاده داشته است. مسئولین کمپاین حامد کرزی به روز یکشنبه ادعا کردند که پیروزی آقای کرزی در انتخابات حفظ شده است و به نوشته فاینانشال تایمز این پیروزی با حمایت جنرال دوستم ممکن شد. از جانب دیگر کرزی معاون اولش محمد قسیم فهیم را از میان قوم تاجک و عبدالکریم خلیلی معاون دومش را از میان قوم هزاره برگزیده است که می توانند آرای خوب برای کرزی بیاورند. حامد علمی معاون سخنگوی آقای کرزی واضح ساخته است که وابستگی ها به بزرگان قومی، به خصوص وفاداری مردم بر رهبران، تصورهای را از آرای مردم ارائه کرده است. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، پالیسی مصلحت گرایی کرزی را برخی ها عامل برای نیرومندی وی میدانند، در حالی که رقبای وی میگویند این بزرگترین ضعف کرزی است. چنانچه دکتر عبدالله نامزد ریاست جمهوری میگوید انتظار می رفت رئیس جمهور کرزی به حیث یک رهبر اقدام کند، نه من حیث یک معاملگر، اما به گفته او کرزی از آغاز به معامله های پنهانی اقدام کرده است.
روزنامه می نویسد که استراتژی انتخاباتی کرزی برخی مقامات جامعه بین المللی را مشوش ساخته و عده‌ای از آنها زبان تند در عکس‌العمل با برخی معاملات داشتند. ریچارد هولبروک فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان بازگشت جنرال دوستم را هراسناک خوانده است. اما کای آید نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد درباره بازگشت دوستم گفته که افغان‌ها نیاز دارند نسبت به گذشته و آینده‌شان بنگرند. در این حال برخی مشاورین سیاسی در غرب میگویند که آقای کرزی بیشتر از جنوب در شمال به حیث یک رهبر حمایت می شود. به نوشته فاینانشال تایمز، شرکت مردم در انتخابات هفته گذشته افغانستان کم بود که در جنوب شاید 10% بوده باشد. به این ترتیب گفته می شود که شهرت آمد کرزی نسبت به منطقه‌اش در جنوب در شمال بیشتر است و او در جنوب افغانستان با مقاومت جهت پایان یافتن جنگ و همچنان ادامه برنامه‌های انکشافی روبروست. اداره کرزی میگوید که رهبری پشتون در حمایت سایر اقوام افغانستان نشانه ای از وحدت ملی است، اما برخی ها هشدار میدهند در صورتی که حامد کرزی زیاد به جنرال دوستم، مارشال فهیم و کریم خلیلی متکی باشد، احتمال دو قطبی شدن خطرناک در راه است که باعث نیرومندی طالبان شورشی علیه حکومت افغانستان خواهد شد. فاینانشال تایمز در اخیر مقالهش می نویسد پایان عصر جنگ سالاران شاید آرزوی زیاد از نسل جوان و صلح دوست افغانستان و همچنان متحدین بین المللی این کشور باشد، اما انتخابات افغانستان نشان داد که جنگ سالاران هنوز هم کلیدهای دروازه های کابل را در دست دارند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، در نیمه دوم برنامه پروگرام های ورزش و زن و زندگی را برایتان داریم. ساعت 11 و 26 دقیقه بعد از ظهر است. افراد مسلح جان الله هاشمزاده خبرنگار افغان خبرگزاری پژواک و تلویزیون شمشاد را که در پاکستان کار میکرد به قتل رساندند. هاشمزاده به روز دوشنبه زمان در آن سوی سرحد افغانستان به وسیله افراد مسلح کشته شده است که از کابل به طرف پشاور در حرکت بود. وزارت خارجه افغانستان گفته است که در مورد این قتل تحقیقات صورت می‌گیرد. رئیس خبرگزاری پژواک در صحبت با رادیو آزادی گفته است که جان الله هاشمزاده همواره با موج از تهدیدها روبرو بود. در رابطه با کشته شدن این ژورنالیست افغان، عکس العمل انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان را از مسئول این انجمن رحیم الله سمندر پرسیدم.
انجمن آزاد ژورنالیست افغانستان و اعضای انجمن قتل این ژورنالیست ورزیدی کشور را تقبیح میکنند. تمام اعضای انجمن دیروز در یک نشستی که در ننگرهار داشتند این قتل تقبیح کردن، اعلامیه صادر کردن و این کار دشمن های آزادی مطبوعات و بیان خواندن. ما دیروز دفتر مرکزی انجمن از وزارت خارجه افغانستان به اعلامیه رسما خواستیم که با مقامات پاکستان در تماس شوند، با وزارت خارجه پاکستان، با مقامات امنیتی پاکستان، همچنان از طریق سفارت افغانستان در اسلام آباد و کنسولگری افغانستان در پشاور فشار بیارن تا هر چه زودتر مقامات امنیتی پاکستان باید قاتلین آقای هاشمزاده را دیابی کنن و جستجو کنن و دستگیر شون و به مجازات برسن.
بله، شما چه فکر میکنید که همچو حوادث تا چه حد میتونه بالای کار ژورنالیست ها در خصوصا در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان تأثیر داشته باشه و چه تأثیر میتونه داشته باشه؟
انجمن ژورنالیست افغانستان نگران هست که اگر وضعیت چنین ادامه پیدا بکنه در نقاط ناامن افغانستان و خصوص نقاط سرحدی میان پاکستان و افغانستان، اگر مقامات محلی امنیت ژورنالیست های افغان گرفته نتانند، ما نگران هستیم که رفت و آمد ژورنالیست های افغانستان از اون طرف سرحد شاید قطع شود و ژورنالیست های افغانستان نتانند بر سرحد افغانستان گزارش های خوبی را تهیه بکنن برای مردم افغانستان که تعداد زیادی از مهاجرین در او طرف مرز هستن و در پاکستان زندگی میکنن و یک جمعیت بزرگ مردم افغانستان همه روزه با او طرف مرز معاملات و کاروبار و همچنان در مسائل روز دخیل هستن که اگر معلومات تهیه نشود، اخبار تهیه نشود در این باره، نگرانی بیشتر برای مردم افغانستان ایجاد میشه، برای ساکنین ولایت مشرقی افغانستان ایجاد میشه. بنابراین ما از مقامات هر دو مملکت میخواییم هرچی زودتر دو قضیه را بررسی بکنن و تدابیر شدید امنیتی را در آینده مد نظر بگیرن. هر ژورنالیست افغانی که از تورخم الی پشاور سفر میکنه باید امنیتش گرفته شود و مسئولیتش تامین باشه. در غیر از او کار ژورنالیست افغان در میان پشاور و تورخم خیلی مشکل است و اکثریت رسانه های ما نماینده دارن در پشاور و مصروف فعالیت هستند و به حیث نماینده رسانه های مطرح در اون طرف سرحد وظایفی را به دوش دارن. اگر چنین حادثات پیهم شود و مسئولیت شود، هیچ کسی به دوش نگیره و هیچ تعقیب عدلی نشود، هیچ قضیه تحقیق و تعقیب نشود، مشکلات بیشتر به میان میاره.
آقای سمندر، هم قسمی که شما گفتین، وزارت خارجه افغانستان گفته که در رابطه با این حادثه از حکومت پاکستان میخوان که تحقیق کنن. میخواستم که نظر شما را در رابطه با مسئولیت مسئولین رسانه ها در برابر ژورنالیست های شما پرسیدم که وقتی که یک ژورنالیست با همچو حادثه بر میخوره، مسئولین رسانه ها چی رسالت دارن در برابر ژورنالیست ها؟
خیلی مسئله مهمی را مطرح کردین. رسانه های مهم هم وظیفه دارن، تمام ژورنالیست هایشان که در مرز افغانستان و پاکستان وظیفه به دوش دارن یا گزارش های را تهیه میکنن، مصروف کار راپور، تهیه راپور و تحقیق بر وضعیت محل هستن، وظیفه دارن که از ژورنالیست های خود به صورت درست نگهداری بکنن.
رحیم الله سمندر، رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان بود. شنونده عزیز، ساعت 11:30 دقیقه است و حالا ما شما دعوت میکنیم به سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
وزارت دفاع افغانستان یک تروریست را همراه با 300 حلقه‌ماین گرفتار کرده است. ژاپن در نظر دارد تا کنفرانس بین المللی را در خصوص بررسی راه‌های تأمین صلح در افغانستان دایر کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز روند اعلان نتایج انتخابات را که از ولایات مختلف مواصلت کرده است آغاز می کند. محمد جواد زندانی افغان از گوانتانامو آزاد و به افغانستان فرستاده شده است. لوئیس آرنوال امریکا یک وکیل را مقرر نموده است تا روی این ادعاها که CIA در مقابل تروریستان مظنون از شکنجه کار گرفته است تحقیقات کند. صدر اعظم اسرائیل امروز با همتای برتانویش ملاقات نموده و روی اثرگیری مذاکرات صلح در شرق میانه بحث و گفتگو می کند.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. با تشکر از زرغونه منگل. شنونده عزیز، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام ورزش که به دنبال آن پروگرام زن و زندگی خدمتتان تقدیم میشود.
سلام، روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه ورزش با شما هستم. در جریان برنامه امروز از رئیس جدید تربیت بدنی و کمیته المپیک افغانستان درباره برنامه‌هایش برای بهبود ورزش می‌پرسیم.
امروز دیگه ما با سیاست ودا می‌کنیم. در زیر چتر بزرگ ورزش به هیچ کسی اجازه نمی‌دهیم که تعویض و تعصب را ایجاد بکنه و این امر مردود می‌شماریم.
سر به انگلستان زده و از هیجانی ترین بازی های لیگ برتر فوتبال این کشور هم خبری خواهیم گرفت. اما پیش از همه فشرده رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان. تیم ملی کرکت افغانستان در هفته ای که گذشت در زیمبابوه یک بازی 4 روزه را پشت سر گذاشت. این بازی افغانستان در مقابل تیم کرکت زیمبابوه در نهایت با نتیجه مساوی به پایانش رسید. نورعلی، یکی از بازیکنان برجسته افغانستان، هر بار که وارد میدان شد 100 و یا بیشتر از 100 رنز به سود تیم کرکت افغانستان کسب کرد. تا کنون در جهان کرکت حرفه‌ای تنها 4 کرکت باز توانسته است این گونه بدرخشد. نورعلی در روز اول بازی در مقابل زیمبابوه 130 رنز و در روز سوم 100 رنز ساخت. افغانستان یک بازی 4 روزه دیگر را با تیم هالند انجام می‌دهد. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی شورای جهانی کرکت، این بازی 4 روزه میان افغانستان و هالند روز دوشنبه در هالند آغاز شد. لیگ برتر فوتبال کابل هفته‌ای که گذشت تنها با یک بازی پیگیری شد. در این بازی تیم فوتبال جوانان آزادی حریفش ترمیاشت را 1-0 از پیش رو برداشت. قرار بود در جریان هفته گذشته تیم کابل بانک با مسافه خراسان برود، پامیر حریف صلح باشد و اردو در برابر شیوا به میدان برود، اما به دلیل برگزاری انتخابات و آغاز ماه مبارک رمضان بازی این حریفان به تعویق افتاد. احمد شاه سایر یک عضو کمیته نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت لیگ برتر کابل پس از ماه مبارک رمضان ادامه خواهد یافت. به گفته آقای سایر در جریان ماه رمضان قرار است مسابقات فوتبال میان پیشکسوتان و رسانه‌ها برگزار شود. و پس از مدت‌ها انتظار لیگ برتر فوتبال انگلستان یک بار دیگر آغاز شد و ستاره‌های برجسته دنیای فوتبال رقابت با هم را آغاز کردند. در روزهای شنبه و یک شنبه با سلسله مسابقات هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلستان هزاران تماشاچی شاهد بازی‌های پرهیجان بودند. پرگل‌ترین بازی این هفته میان تیم‌های منچستر یونایتد و ویگن انجام شد. در این بازی منچستر یونایتد 5-0 حریف خود را از پیش رو برداشت. تا دقایق بعد جزئیات بیشتر هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلستان را در گزارش خواهید شنید. حدود 5 ماه پیش ظاهر اکبر به حیث رئیس کمیته المپیک و تربیت بدنی افغانستان گماشته شد. آقای اکبر در حالت ریاست این کمیته را به عهده گرفت که ورزش افغانستان دچار نابسامانی ها و جنجال های زیاد است. آقای اکبر در چنین حالت تعهد کرده است که ورزش افغانستان را از این نابسامانی ها بیرون خواهد کرد و به مسیر درست آن را هدایت خواهد کرد. اما چگونه؟ آیا برنامه‌های مشخصی برای عملی کردن این تعهدات وجود دارند و آیا ورزش افغانستان می‌تواند با تلاش‌های یک شخص از این نابسامانی‌ها بیرون شود؟ همه این سوال‌ها را در یک گفتگوی تلفنی از رئیس کمیته المپیک و تربیت بدنی افغانستان ظاهر اکبر پرسیدم.
خوشحال هستیم که جامعه افغانی چی در جریان جنگ‌ها چی در جریان صلح از یک روح نهایت فوق‌العاده برخوردار هستند که حتی در حیای ایام جنگ‌های خانمانسوز هم در افغانستان کلاب های ورزشی باز بوده و جوانان یک شوق و علاقمندی خاصی به ورزش داشتند. ولی حال خوشحال هستیم که در پالیزی که دولت اسلامی افغانستان یک توجه خاصی برای ورزش داره و همچنان تاجران ملی افغانستان، اگر خدا خواسته باشه ما بتانیم روابط و پیوندهای مستحکمی را در راستای تحکیم یافتن روابط بین المللی ما که شورای آسیایی است و شورای جهانی است این مورد تحکیم ببخشه، ما باور دارم که ورزش افغانستان به زودترین فرصت و در حیام بسیار کم تغییرات بسیار جدی در این راستا وارد میشه که خوشبختانه در حیام 5.5 ماه ما توانستیم که روابط بین المللی خود گسترش بدیم و شورای حاشایی متحد شدن که 5 میلیون دلار امریکایی را به خاطر ساختار جمنازوم‌های مردانه و زنانه به المپیک افغانستان انجام بدن.
در این اواخر می زمانی که دقیقاً شما ریاست کمیته المپیک و ریاست تربیت بدنی را به عهده داشتین، نابسامانی های بسیار زیادی در داخل فدراسیون کرکت و در داخل تیم ملی کرکت افغانستان به وجود آمد. آیا شما به خاطر حل از این مسائل تلاش های کردین؟ آیا فدراسیون کرکت هنوز هم زیر کنترل شما هست یا نه؟
خوشبختانه هیچ نوع مشکلی در تیم کرکت ما وجود نداره. نرمال به تمرینات خود دوام میتن. شما میفهمین که در یک کشور یک تربیت بدنی یک المپیک میباشه، بناهن چند المپیک و چند تربیت بدنی نمیباشه، بناهن مستقیما تحت امر ما هست. ولی خوشحال هستیم بردی که به اساس فرمان رئیس جمهور در رأس جناب آقای زاخیل وارد توضیح ساختن. خوشحال هستیم که یک جوان کار آزموده که بتانه خوبتر و بهترتر در رشد و ارتقای ورزش کرکت ما کار بکنه. بنان هیچ مشکلی وجود نداره.
شما چطور مشکل میگین وجود نداره که 3 ورزشکار برجسته تیم کرکت به تازگی استعفا دادن، به شمول حمید حسن که یکی از برجسته ترین بازیکنان تیم ملی هست؟
ما فکر میکنم که در جامعه ورزشی تنها در افغانستان نه، که در دنیا هم مشکلات در بین تیم ها و در بین فدراسیون ها موجود میباشه. این تنها در تیم کرکت خانه ما 40 فدراسیون داریم. در اکثر فدراسیون های ما رقابت های سالم و ناسالم وجود دارد. این به این عنوان نیست که یک شخص اگر از یک وظیفه کنار رفت یا از ورزش کنار رفت او ورزش فلت میشه. ما جوانای مستعد با استعداد دیگه هم داریم که میتونه جای از اونا را پر بکنه. من امیدوار هستم که ما بتانیم با او دوستا تماس گرفته و اونا را دعوت کرده که مشکل اساسی از اونا چی هست که در این راستان کار ما جریان داره.
آنچه یک تعداد از ورزشکارهای تیم کرکت در تماس با ما و در ارتباطی که با ما بودن گفتن و ای که فدراسیون کرکت یا کرکت بورد افغانستان خیلی به طرف سیاسی شدن میره، این اداره شما تایید یا رد میکنین؟
یک چیز خدمتتان عرض کنم که از پنجونی ما به این طرف که من مسئولیت ورزش افغانستان به دوش دارم، اولین شعار ما در بین مجموعه از جوانان افغانستان همین بوده که سر از امروز دیگه ما با سیاست ودا میکنیم، در زیر چتر بزرگ ورزش به هیچ کسی اجازه نمیتیم که تعبیض و تعصب را ایجاد بکنه و این امر مردود میشماریم و نمیخوایم که ورزش به طرف سیاسی شدن بره. از این موضوع شما مطمئن باشین، اگر مشکلات هندک هندکی هم وجود داشته باشه، این کلگیش ناشی از سه دهه جنگ در افغانستان است. ما با کمترین وقت نمیتونیم که تمام مشکلات حل بکنیم، ولی بر شما اطمینان میتونم که جامعه ورزشی افغانستان امروز آهسته آهسته واقعا میخواین که به زیر چتر ورزش جمع شوند و به هیچ کسی اجازه نده که این صمیمیت و این همبستگی ورزشکارا را صدمه بزنه و برشان صدمه وارد بکنه.
بله، و در بخش ورزش زنان شما تا به حال چه فعالیت هایی داشتین؟ گسترش ورزش بین خانم ها؟
در قسمت خانم ها باید بر شما عرض کنم که نقش خانم ها را ما میخواییم که در ورزش افغانستان به صورت واقعی و عملی از او در چارچوب قوانین اسلامی باید فعال شود. تا به حال ورزش خانم ها در افغانستان در این شکل نیست که حضور داشتن و موجود است و با تأسف که هیچ نوع شرایط ورزشیه که اونا را کناحت بده، خانواده از اونا را کناحت بده که در اونجا اعتماد سازی به وجود بیاید تا به حال وجود نداره، که خوشبختانه حبلین تعداد جمنازیوم خانم ها را که امکان داره که چند روز بعد بگذاریم با اعمار شدن این جمنازیوم از یا مباور دارم که کلکتیف های مختلف خانم ها حلقه میزنن به دور همون مرکز خود. و همچنان در تاریخ افغانستان یک نقطه حدث است که برای اولین بار یک خانم در رأس ورزش افغانستان که به صفت معین ما کار میکنند حضور پیدا کردن و امیدوار هستم که از 40 فدراسیون ورزشی در افغانستان مورد کنیم یک تعدادی را که توانمندی سوق اداری از خواهرای ما داشته باشند در اختیار خواهرها قرار بدهیم.
این دستاوردی که شما گفتین و معمولا ساختن جمنازیم ها در کابل سابقه داشته، اما در ولایات بینی بخش هیچ کار نشده. در بخش ولایات شما چی تلاش ها و فعالیت های کردین؟
در بخش کابل این جمنازیم را به نام جمنازیم خانم ها که خودم زاده کابل هستم آدرس ندارم، وجود نداره. اگر به نام خانم ها جور شده در حصار مرد ها بوده و اونجا شرایط چنین بوده که به هیچ وجه خانم ها نمیتونستن کاری بکنن، ما میخواهیم که این جمنازیوم خاص با تمام دفاترش و با تمام محلات ورزشیش مستقیما تسلیم خواهرها بکنیم که هیچ کس دیگه در اونجا حق ورود نداشته باشه.
تا جایی که دیدم میشه تیم های ورزشی افغانستان معمولا خیلی وابستگی دارن به ریاست تربیت بدنی و کمیته المپیک افغانستان. چطور میتونین شما اینمی تیم ها را شخصی و به شخصی بسازین و شکلی که همه تیم ها به پای خود استاد شون و خودشان اقتصاد و مسائل تکنیکی و مالی خود را خودشان تنظیم بکنن؟
بسیار گپ خوبی هست. شما میفهمین که فدراسیون ها در دنیای دیگر به کمیته ملی المپیک خود ماهانه حق العضویت تحویل میکنن و حتی از امکانات اقتصادی که به دست میارن فیس تحویل میکنن به کمیته ملی المپیک کشورهای خود، ولی با تاسف که در افغانستان تا بال کلاب ها و نهادهای ورزشی ما در او حد نرسیدن که این توانمندی را داشته باشند کمیته ملی المپیک فیس بپردازن و شرایط دیگه را آماده بسازن. با تاسف که تا به حال دولت اسلامی افغانستان که اداره تربیت بدنی افغانستان امکاناتی را که دولت در اختیارش میتره تا به حال در اختیار فدراسیون ها میگذاره. ما امیدوار هستم که هم قریب ما جلسه داریم، پلان گذاری کردیم که ما بتانیم فدراسیون های بین المللی جهانی را دعوت بکنیم در افغانستان. اول بخش فدراسیون های المپیکی و جهانی و فدراسیون های ملی خود یک تفکیک به عمل بیاریم و وادار بسازیم سازمان های بین المللی که به نام افغانستان به نام کشورهای دیگه امروز به نام سازمان های بین المللی ورزش مطرح هستند، اون کمک ها و اون اقتصاد گزافی را که دختیار دارن دختیار کشورهای حرکت بانده مثل افغانستان وارد بگذارن و فدراسیون هایی را که ما اینجا ایجاد کردیم اونا را رسمیت بدیم در شورای آسیایی و شورای جهانی. ما بتانیم که از اون طریق
کمک ها را به دست بریم و فدراسیون ها را به پایش ساد بکنیم و روابط تنگاتنگ بین رئیسای فدراسیون ما و رئیسای فدراسیون جهانی امو بخشا تامین ببخشیم.
روابط بسیاری از فدراسیون ها با فدراسیون های افغانی با فدراسیون های بین المللی یا فدراسیون های آسیایی و جهانی تا حد وجود داره، اما آنچه فدراسیون های جهانی و آسیایی از او شکایت دارنی هست که در داخل افغانستان پلان وجود نداره که به اساس از او پول مصرف بکنن. به طور مثال پروژه گل فیفا که میخواست یک استادیوم فوتبال بسازه در افغانستان و اما پلان گذاری های نادرست یا پلان هایی که نبود این استادیوم ساخته نشد. به همین شکل در فدراسیون های دیگه هم هست. این مشکل چطور حل میکنین؟
ما با حرف شما موافق هستم. اولین صحبتی را که چند روز پیش با شورای آسیایی و شورای جهانی داشتیم، اونا مطالبه پولهایی که در گذشته به افغانستان ارسال کردن اسناد از اون مطالبه داشتن، ولی با تاسف که هیچ نوع اسنادی در اینجا موجود نبوده تا بالا نتانستیم ما قناعت جامعه جهانی را در رابطه امکانات اقتصادی را که در اختیار کمیته ملی المپیک افغانستان قرار دادن قناعت از اونا را فراهم بسازیم. ولی خوشبختانه با همکاری تمام دوستانی که اینجا کار میکنه قناعت از اونا را ما فراهم ساختیم. آن اسنادی که ما در اختیار داشتیم رایی کردیم، آن اسنادی را که در اختیار نداشتیم از اونا حضور خواهی کردیم و یک صفحه جدید کاری را با اونها باز کردیم. ولی ما در برنامه جدیدی که روی داریم که روی آروی با شورای آسیایی کار ما جریان داره، قریب یک هیئت از رهبری شورای آسیایی عازم افغانستان میشن که اونا با فدراسیون ما معرفی میشن. بعد از انتخابات ما هر یکی از فدراسیون ها را با امو مراکز استیش معرفی میکنیم و از یک مرکز که به نام کمیته ملی المپیک است سوق اداره شوند و کمک ها از یک دست اداره باید شوند و به شکل شفاف باید کمیته ملی المپیک افغانستان جوابده باشه در نزد شورای جهانی.
بله، پس در این صورت شما نیاز به مدیرهای خیلی نیرومند دارین به در رأس فدراسیون ها. آیا انتخابات یا تغییر و تبدیل ها در ریاست های فدراسیون ها هم در نظر هست بزودی؟
بله، ما اساسنامه فدراسیون ها را به تصویب رساندیم که یک هیئت 25 نفری از پیشکسوتان و ورزشکاران نخبه افغانستان بودند که هم قریب هو پاس میشه، انتخابات ما شروع میشه. شرایطی که برای انتخاب شدن یک رئیس فدراسیون و اساسنامه مطرح است قابل پذیرش همه ماست و من باور دارم که ورزش افغانستان از این وضعیتی که قرار داره از این وضعیت نجات میده. ما امیدوار هستم که ما در حمل بتانیم آن صحبتی را که کردیم در حمل برای ملت افغانستان و ورزشکاران افغانستان نشان بدیم.
گفتگویی بود با ظاهر اکبر، رئیس کمیته المپیک و تربیت بدنی افغانستان. قسمی که در خبرها آمد، پس از مدت‌ها انتظار لیگ برتر فوتبال انگلستان یک بار دیگر آغاز شده و ستاره‌های برجسته دنیای فوتبال با هم رقابت را آغاز کردند. در روزهای شنبه و یک شنبه به سلسله مسابقات هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلستان هزاران تماشاچی شاهد بازی‌های پرهیجانی بودند. نتایج این بازی‌ها را در گزارش از طاهر روشن می‌شنوید.
هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلستان با چندین بازی پرهیجان به پایانش رسید. در بازی‌های دیروز چلسی فولهام را 0-2 شکست داد. توتنهام در برابر وستهام با نتیجه 1-2 به پیروزی رسید و ایورتون 0-1 از برنلی شکست خورد. روز شنبه ارسنال 1-4 در برابر پورتسموت به پیروزی رسید و منچستر یونایتد در پرگلترین بازی این هفته 0-5 ویگن را از پیشرو برداشت. رونی ستاره ملی پوش انگلیسی در این بازی دو بار به سود منچستر یونایتد گلزنی کرد. آخرین گل بازی را در دقیقه 92 لوئیس کارلوس نانی ستاره شماره 17 منچستر یونایتد به ثمر رساند. صدرنشین جدول پریمیر لیگ در این هفته توتنهام است. این تیم با 3 پیروزی 9 امتیاز دارد. آبی پوشان چلسی با 9 امتیاز و تعداد کمتر گل‌ها نسبت به توتنهام در ردیف دوم جدول جا گرفته است. آرسنال و منچستر یونایتد هر یک با 6 امتیاز به ترتیب در ردیف های سوم و چهارم قرار دارند.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده باز هم از رادیو آزادی با شما خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز برنامه سلام، با امید اینکه روزهای مبارک رمضان را به خوبی سپری نمایید، برنامه امروزی زن و زندگی را آغاز میکنیم. در شروع گزارشی داریم درباره میزان اشتراک زنان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان.
لقد داشتم که چه وقت انتخابات میادم و بتونم کاندید مورد نظر خود رای بدم.
گزارش دیگری هم در پی می آید در مورد عواقب ناگوار ازدواج های اجباری زنان بیوه افغان.
دمو خاندان که من عرصشان بدم یه زن امیت نداره، حق نداره گب بزنه جای بره.
خلاصه اخبار و واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه تقدیم می گردد. با ما باشید. در روز پنجشنبه 29 اسد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان برگزار شد. هرچند نگرانی های امنیتی در میان مردم وجود داشت، اما شمار زیادی از مردم افغانستان پای صندوق های رای رفتند و به نامزد مورد نظرشان رای دادند. زنان نیز در انتخابات اشتراک کرده بودند. هرچند خلاف انتظار زنان بیشتری در انتخابات سهم نگرفتند، ولی در بعضی از ولایات افغانستان مثل هرات، کندهار، سرپل و پنجشیر زنان زیادی راهی مراکز رای‌دهی شدند و رای خود را به صندوق ها ریختند. البته برای رای دادن زنان سهولت های خاصی در نظر گرفته شده بود. فریبا باشنده شهر کابل میگوید او در اولین لحظات آغاز پروسه رای‌دهی به یکی از مراکز رای‌دهی که نزدیک خانه آنها موقع داشت رفته و رای خود را داد.
بسیار علاقه داشتم که چه وقت انتخابات میادم و بتونم کاندید مورد نظر خود رای بدم. از رئیس جمهور خود دیره میخوایم که به زنان توجه کنم و به دختره و به مکتب دختره زمینه رو برشم مساعد بسازد تا تحصیل خود پیش ببرم. به خصوص ولایت نامن دوج امنیت برقرار شد و بتونم که به خوبی تحصیل خود پیش ببرم.
اما رحیمه باشنده شهرارای کابل میگوید که به خاطر مسائل امنیتی خانوادش او را اجازه نداد تا به مرکز رای‌دهی برود، در حالی که حالا پشیمان است که از حق خود برای انتخاب زعیم آینده کشورش استفاده نکرده است. او میگوید
شرایط خراب بود دیگه، می ترسیدیم، مردای ما اجازه نداد ما را که از خاطر منتاری و چیزا به هیچ کس رای ندادیم، هیچ نرفتیم دیگه. مشاور ما که اجازه نداد ما را چیزی کم و بگیم آمد کردیم دیگه، او اجازه نداد ما نرفتیم. خوب است که رای می دادیم، مگم شرایط خراب بود، تنها ما نه هیچ کس زنا نرفتن که رای بتن.
نظرسنجی ها نشان می دهد که تعداد از زنان افغان بدون دلیل به انتخابات بی علاقگی نشان دادند و چه بسا که اصلا نخواستند خود را از مزایای انتخابات آگاه سازند. شیلا باشنده خیرخانه مینه کابل که نخواسته از رای بدهد دلیل این کارش را چنین توضیح داد.
ما هیچ علاقه نگرفتم به اینکه برم رای بدم، به خاطر که رای دادن ما بی‌جا است، به خاطر که وقت رئیس جمهور انتخاب است، انتخاب شده و تمام مردم میگه که رای دادن ناقیم یک مصرف بی‌جا است که دولت میکنه. اگر واقعا انتخابات می بود اما دی سم میگرفتن، ما میرفتم رای میدادم و حالا فهمیدم که رفتن ما بی‌فایده بود.
به گفته رئیس عمومی فیفا یا بنیاد آزاد و عادلانه انتخابات در افغانستان، با وجود این همه مشکلات میزان مشارکت زنان بالا بود. اما او میگوید اشتراک زنان در انتخابات 2004 میلادی نسبت به انتخابات سال 2009 بیشتر بود. در بسیاری از خانواده های افغان رسم بر این است که زمان زنان این خانواده ها شوهر خود را از دست می دهند، این زنان حق ندارند که سرنوشت آینده خود را خودشان تعیین نمایند، بلکه خانواده شوهر است که خود را صلاحیت دار می دانند و در مورد تصمیم می گیرند. گزارش در این مورد تهیه کرده ایم که می شنوید.
در افغانستان زنان بیوه مشکلات زیادی دارند، طوری که دیده می شود سازمان های کمک رسانی و دفاع از حقوق زنان و دولت افغانستان کوشش می کنند که با مشکلات زنان بیوه رسیدگی و در این راستا کار کنند. اما زنان بیوه تا به حال نه تنها با مشکلات مثل سرپرستی کودکان، پیدا کردن روزی، بیخانگی و مشکلات صحی روبرویند، بلکه با بنبست های مدنی و حقوقی نیز مواجهند. یکی از مشکلات اغلب زنان بیوه این است که بعد از مرگ شوهر، این ایور و خسر و خانواده شوهر است که در امور زندگی وی تصمیم میگیرند، در حالی که از لحاظ شرعی زن بیوه حق دارد که سرنوشت و آینده خود را خودش تعیین کند. اما متاسفانه در افغانستان در بعضی از خانواده ها برای زنان بیوه حق تعیین سرنوشت توسط خودشان را نمیدهند. زیاد اتفاق می افتد که وقتی زن جوان شوهرش را از دست می دهد، بزرگان خانواده آن زن را بدون رضایت وی به زور و جبر برای ایور مجرد و یا متأهلش نکاح می کنند. در همین رابطه به حکایت زلشت 22 ساله گوش بدهید که ایور بزرگش که 70 سال عمر دارد می خواهد او را به خود و یا به پسر 12 سالهش نکاح کند.
یک سال پیش شوهر مرد. حال من در کابل زندگی می کنم. خودم 22 ساله استم. ایورم 70 ساله 80 ساله باشو. او آمد که ما برخط میگیرم. مردم ما بسیار خنده کرد سرش. که تو چطوری جوان میگیری برخط؟ حال او آمده که ما بر بچه 12 ساله خط نکاح میکنم. من خودم یک زن 22 ساله کد یک مرد 80 ساله چطور رسی کنم؟ یا کد یک بچه 12 ساله؟ من چی خواهد کدم کد از او؟ دمو خاندان که ما آرسشان بدم یه زن امیت نداره. هیچ قطعق نداره که یک گب بزنه یک جای بره یا چیز نداره. دمو خانه که قید میکنن میمانن امجا.
مادر زلشت هم گفتنی های در مورد دارد با آن گوش بدهید.
من دختر خدا که وقتی که بمی دادم یا آمدن بزور چی کدن که ما دخترتا میگیریم، خب ما گرفتیم دختر خدا دادیم. وقتی که دختر دادیم یک چهار سال کمرو عزیز زندگی کرد. همین شوهرش بشرف کابه شریف از کابه شریف که آمد این شوهر زیر 8 روز بعد مرد. وقتی که مرد ما رفتیم دختر خدا آوردیم که ما میبریم که فاتحه گیری داریم. وقتی که رو آوردیم به فاتحه گیری، حال دخترم این 6 ماه میشه که آمده در خانه ما. حال ایورش آمده که من ایره بر بچه 12 ساله نکاح میکنم. اگر میتین خوب خوب، اگر نمیتین ما بچه تا یا دختر تا یا رو ترور میکنیم. پیام ما این میز که هر شنانه که شوهرش فوت میکنه باید امو حق و حقوقش پیش خودش بانن که اگر شوهر کد خودش به اختیار خود شوهر کنه، اگر نکد به زور و به چیز باید ترسی نکنه.
نسیمه رحمانی مشاور حقوقی انجمن حقوقدانان زن در افغانستان در مورد این قضیه میگوید.
اینا مدت چندین سال قبل انگام مهاجرت در پاکستان به خواست فامیل خود با شخص ازدواج کردن. سال قبل شوهرش وفات میکنه، آل فامیل شوهرش در حقیقت بگم ایورش مراجعه کرده و خانم به امر پدر خود زندگی میکند. آل ایورش مراجعه کرده و از این تقاضا داره که با وجودی که خودش صاحب دو تا زن است و صاحب اولادهای که ازدواج کردن و صاحب نواسه میباشه، از این خانم تقاضا میکنه که یا با ما ازدواج میکنی به خاطر که تو ننگ و ناموس فامیل خانواده ما هستی. البته این مرد 80 سال داره، یا با ما ازدواج میکنی و یا ایست که چون پسرای دیگه ما زن دارن باید با فرزند 12 ساله ما ازدواج کنی. و برش میگه که تو به هیچ وجه حق ازیرا نداری که با شخص دیگه غیر از ما یا پسرم ازدواج کنی، چرا که تو ننگ و ناموس خانواده ما هستی.
خانم رحمانی درباره قضیه زلشت میگوید. از لحاظ قانون مدنی افغانستان و فقه اسلامی هیچ کس حق ندارد تا زن بیوه را مجبور بسازد تا با وی و یا کسی دیگری ازدواج کند.
ما هم در قانون مدنی خود و هم در فقه اسلامی خود داریم که زن بیوه را هیچ کس و به هیچ وجه مجبور ساخته نمیتونه که با کسی ازدواج کنه. دختر باکره را پدرش و ولیش میتونه با کسی به نکاح بده، اما زن بیوه به هیچ وجه هیچ کس حق نداره که زن بیوه را مجبور به ازدواج بسازن و کاملا مختار است که میخواه با هر کسی که ازدواج کنه این حق داره.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت بشنوید. www.azadiradio.com. توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
آژانس خبری وقت گزارش می‌دهد که هفته قبل 433 تن از زنان و دختران در ولایت بامیان پس از فراگیری دروس حرفه و بازاریابی سند فراغت به دست آوردند. عبدالرزاق هاشمی مسئول مؤسسه بلجیم با افغانستان گفت اکثر این شاگردان مهاجرینی هستند که از کشورهای همسایه به کشور برگشتند و حرفه را بلد بودند اما بازاریابی را بلد نبودند. برای آنان مسائل بازاریابی و ارتباط با مارکت آموزش داده شد. آقای هاشمی افزود این زنان و دختران در بخش‌های قالین بافی، آرایشگری، خیاطی و گلدوزی آموزش دیدند. طبق گزارش آژانس خبری روز، به روز چهارشنبه گذشته یک دختر 26 ساله در ولسوالی انجیل ولایت هرات دست به خودسوزی زد. دکتر محمد امین شیرزای سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات گفت این دختر که 95% بدنوی سوخته است به دلیل فقر و مشکلات خانوادگی دست به خودسوزی زده است. کارشناسان میگویند که با وجود ده‌ها نهاد آگاهی دهی و مدافع حقوق زنان در آن ولایت، آمار خودسوزی در ولایت هرات افزایش یافته که عوامل آن فقر اقتصادی، بیکاری، ازدواج‌های اجباری و مشکلات خانوادگی میباشد. طبق گزارش آژانس خبری پشواک، هفته قبل برای 1000 زن بیوه و بی‌بضاعت ولایت سمنگان 15000 قطعه مرغ تخمی توزیع شد. حنیفه آشنا رئیس امور زنان سمنگان گفت هر زن توانست 15 قطعه مرغ دریافت کند. با گفته ای وی این پروژه به هزینه 270 هزار دلار آمریکایی از طرف بانک جهانی تحت پروژه‌های باغداری و مالداری وزارت زراعت تطبیق شده است که هدف آن بالا بردن سطح اقتصاد زنان بیوه و بی‌بضاعت افغان می باشد.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست بکس رادیو آزادی در ولایات: کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1.